سلام، وقت بخیر. به روز هفتم با من صدیت جلیل خوش آمدید. در حالی که زنان در کابل باز هم به خیابان برآمدند و اعتراض کردند، در آلبانیا 140 زن فعال گرده هم آمدند تا از جهان بخواهند که جلو سرکوب زنان از سوی طالبان در افغانستان را بگیرد. اما سوال اصلی اینجاست که بیرون آوردن زنان معترض از افغانستان و برگزاری نشست پی نشست در کشورهای مختلف راه حل معضل زنان در افغانستان است. به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم میپردازیم. ابتدا مرور بر مهمترین های هفته گذشته. حضور زنان والیبالیست افغانستان در ردبندی چلنج کاپ مرکز آسیا در شرایطی که طالبان ورزش زنان را منع کردند. این تیم در کجا و چطور تشکیل شد؟
تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقت که خواستیم که با مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردند.
گزارش ریچارد بنت در 75مین نشست شورای حقوق بشر. زبیولا مجاهد میگوید نماینده ویژه حقوق بشر برای افغانستان مبالغه میکرد.
احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شد، با وجودی که طالبان او را از رفتن منع کردند.
پیروزی واحد لانجان در برابر مبارز از جمهوری چک در آلمان. طالبان میگویند ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در بیرون از مرزها نماینده این کشور نیستند.
نیکا و تکتیکای ما قید کردگی و بالای از او تمرین داشتند. ما با سر پایبندی و سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاشا و زحمات خودم بود. نگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دستاورده و تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از این قلب.
با کشته شدن 14 تن در ولایت غور.
افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه این افراد در تداوم کشتار هدفمندی از آقاها در داخل افغانستان هست.
باز هم خوش آمدید. اعتراضات خیابانی زنان در کابل پس از چندین ماه دوباره آغاز شده است. گروهی از زنان و دختران چهارشنبه گذشته 21 سنبله در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این زنان تعدادشان بیش از 10 تن بود. خواهان تامین حقوق شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. به دلیل احتمال برخورد خشونت‌آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراضشان شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان وضع کردند. از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از سنف ششم و منع کردن کار برای زنان در بسیاری از ادارات. در 3 سال گذشته زنان بارها به خیابان آمدند، برای حقوقشان دادخواهی کردند که با سرکوب و خشونتبار طالبان مواجه شدند. زنان زندانی شدند، شکنجه شدند و شماری از آنها از تجربه وحشتناک تجاوز جنسی در زندان‌های طالبان سخن گفتند. وحشتی که بعد از این گونه سرکوب اعتراضات میان زنان در افغانستان ایجاد شد، برگشت زنان به خیابان را ناممکن ساخته بود. اما زنان باز هم دل به دریا زده و در جاده‌های کابل دست به اعتراض زدند.
زنان برابر با مردان، حق زنان برابر با مردان. امارت اسلامی مقصود باید کردن. امارت اسلامی مقصود باید کردن. رژیم تروریستی محکوم باید گردد. رژیم تروریستی محکوم باید گردد. طالبان جنایت میکند.
طالبان جنایت میکند.
نه. جهان جنایت میکند.
از سوی دیگر 140 زن فعال افغان در یک نشست ویژه در آلبانیا گرده هم آمدند تا صدای دادخواهی زنان افغانستان باشند. در این نشست زنان ساکن در کشورهای مختلف عمدتاً غربی شرکت کردند. این اجلاس از سوی نهاد زنان برای افغانستان که توسط فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شده است، برگزار شده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست 3 روزه البته شرکت کرده است. با برگزار کنندگان میگویند که امیدوارند در پایان این نشست بیانیه مشترکی را که بیانگر موقف واحد زنان باشد منتشر کنند. من با لاله عثمانی یک از شرکت کنندگان این نشست صحبت کردم.
آلبانیا امروز میزبان بزرگترین نشست زنان افغان بعد از سقوط افغانستان است که در این نشست بیش از 120 زن از سر تا سر جهان و از افغانستان شرکت کردند. به عنوان یک اشتراک کننده در این نشست دو روز گذشته را بسیار مفید و ارزشمند میدانم و بسیار مهم، چون که زنان امروز به عنوان قوی ترین اپوزیسیون در مقابل طالب نیاز به انسجام و هماهنگی بیشتری دارند با تمام اختلاف نظرهایی که وجود داره در بینشان. بنابراین چنین نشست هایی، مخصوصا این نشست که زنان را از همه اقوام با پیشینه های متفاوت و با افکار و باورهای متفاوت زیر یک سقف جمع کرده و اونها را به نحوی این فرصت را داده که صحبت بکنن و تلاش بکنیم که با همه اختلاف نظرهایی که داریم یک راه مشترک را برای بیرون رفت از این بنبست پیدا بکنیم بسیار، همونطور که گفتم، ارزشمند هست. این که جهان یا آمریکا بازی دوگانه را انداخته بر هیچ کس پوشیده نیست، در طول 20 سال گذشته هم همین سیاستشان بود و امروز هم وجود داره، اما این هیچ تأثیری بر ماهیت مبارزه زنان افغانستان نخواهد گذاشت.
والیبال زنان افغانستان در مسابقات چالش کپ آسیا شرکت کرد و به مقام چهارم دست یافت. این مسابقات که در مالدیو برگزار شد، تیم افغانستان 5 بازی انجام داد و 5 باخت را تجربه کرد. این تیم در این مسابقات 17 ست بازی کرد که 15 ست را باخت و فقط 2 ست را مقابل تاجیکستان برنده شد. در این بازی ها قرقیزستان قهرمان شد. زنان افغانستان در 3 سال گذشته از هر نوع فعالیت ورزشی محروم هستند و حالا تیمی از زنان و نمایندگی از افغانستان در مسابقات بیرون مرزی شرکت میکند. با خوشحال ملکزاده دبیرکل فدراسیون والیبال افغانستان صحبت کردم. در مورد شکلگیری تیم پرسیدم.
تیم بانوان افغانستان بعد از اینکه تحولات آمد افغانستان، بعضی از بازیکنان ما از کشور خارج شدند و زیادتر بازیکنان ما در ایران هستند که قبلا به تیم ملی انتخاب شده بودند. دیگر تیم ما قبلا تشکیل بوده و در ایران موجود بوده و هر وقتی خواستیم که به مسابقات اشتراک کنیم، تقریبا در 3 سال در 3 مسابقات خارجی تیم بانوان اشتراک کردن که اولشان در تیم مسابقات اسلامیک سولیداریتی گیم بودن که در ترکیه بود و بعدا سال قبل در مسابقات اولمپیک گیم اشتراک کردیم در کشور چین و این بار در بار سوم بود که در مسابقات چلنج کپ زون مرکزی آسیا در مالدیو اشتراک کردن.
طالبان که با فعالیت‌های ورزشی زنان مخالفند، البته شدیداً مخالفند، حالا در مورد این تیم چی موقف دارند؟ در حالی که فدراسیون والیبال افغانستان رسماً در افغانستان فعال است و تحت کنترل طالبان، این را هم از آقای ملک زئی پرسیدم.
تا به حال از طرف از ما کدام واکنشی نداشتیم و چیزی نگفتن و میفهمند که بخش بانوانی که در ورزش هستند در خارج، چون هم در مسابقات المپیک هم که در پاریس اشتراک کردن از خارج بودن، بنان دیگر وا کدام مداخلی نکردن تا به حال و هیچ واکنشی از طرف از وان نداشتیم و حتی در مسابقاتی که در چین بود، در المپیک گیم بود، اونجا هم نماینده طالبان آمده بودن و تیم بانوان موجه حضور داشتن، ولی و مستقیما کدام برخورد یا چیزی نداشتن و ما فکر میکنیم که برای بانوان در افغانستان از طرف طالبان با هیچ وجه با ورزش اجازه داده نمیشه و همچنان شما میبینید که محدودیت‌های زیادی وضع شده بالای بانوان، مگر در خارج از کشور و کدام چیزی کردن نمیتوانند، یعنی محدودیت نمیتوانند بیاورند سر بانوانی که در خارج هستند و ما هم کوشش میکنیم که زمینه را برای بانوان مساعد کنیم و بتانیم و در مسابقاتی که هست اشتراک کنه و نمایندگی افغانستان بکنه و بیرق افغانستان بلند.
در همین حال 57th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که هر نوع عادی سازی تعامل با طالبان باید وابسته به پیشرفت‌ها در بخش حقوق بشر باشد. در یک نسخه گزارش بنت که پیشتر نشر شد، وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار حساس و دشوار خوانده شده و طالبان با وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. او گفته است که حکومت طالبان در بیش از 3 گذشته سخت گیرانه ترین قوانین و سیاست‌های نفرت انگیز را علیه زنان به اجرا گذاشته است که زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.
فکر میکنم که دیروز در شورای حقوق بشر بیانیه‌های متعدد از سوی کشورهای عضو شنیدم که به طور روشن بیان میکردند به این نتیجه رسیدند که طالبان هیچ تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و 2021 به طالبان فرصت داده شد که شاید به اساس برخی از بیانیه‌ها و تعهداتشان متفاوت عمل کنند. اما آنها کسانی که فکر میکردند طالبان نسبت به دهه 90 تغییر کردند را بسیار ناامید کردند. به نظر می رسد طالبان در نقطه حساس قرار گرفتند که می توانستند دو مسیر را انتخاب کنند، یا به سوی رعایت استانداردهای حقوق بشر و تعهدات بین المللی که افغانستان به آنها متعهد شده است حرکت کنند، یا به مسیر دهه 90 بازگردند. به نظر می رسد که اونها راه دوم را انتخاب کردند. درخواست ما از طالبان این است که در این تصمیم تجدید نظر کنند و مسیر خود را اصلاح کنند. امیدواری های بسیار هم در میان افغان ها که مهمترین هستند و هم در میان اعضای جامعه بین المللی برای تغییر رفتار طالبان وجود داشت، اما اکنون این امیدها از بین رفته است.
Among the members of the international community as well. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در دفتر ژنو سازمان ملل متحد، میگوید که افغانستان یکی از موضوعات اصلی بحث‌های 57th نشست شورای حقوق بشر است. در گفتگویی که با آقای اندیشه داشتم، ابتدا از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
در روز اولش در اجندا گزارشی از کمیسار عالی حقوق بشر بود که توسط دفترش و همچنان دفتر نمایندگیشون در کابل تهیه شده بود و هدف اساسی از این گزارش این بود که میکانیزمایی را برای حسابده ساختن طالب ها و خود میکانیزمای حسابدهی نقصهای سری و حقوق بشر در چند سال گذشته را بررسی میکردن که چه راهی وجود داره که بحثای حسابدهی باید جدیتر و واضحتر باشه و در آخر یک دیالوگی بین یک خدای کمیشنر آقای ریچارد بنت نمایندگی افغانستان در اینجا و 3 از متخصصین که 2 از افغانستان بودن، خانم سمر و خانم روی مصدق و یکی هم از سوریه، اینجا رو بس صورت گرفت و تمام اکثریت اعضای شورای حقوق بشر بحثا و صحبتهای خودشون داشتن که باز نتیجه گیریش یک روز بعد بود و 2 گذشتم ما لااقل 3 نشست جانبی بین متخصصین و مدافعین حقوق بشر کشورهای مختلف در حاشیه همین شورا داشتیم که آخرین نشستش امروز خاتمه یافت.
از نماینده افغانستان در ژنو پرسیدم که به نظر او جمع‌بندی نشست در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب نتیجه گیری شورا در ماه اکتبر نتیجه گیری میشه. در ابتدا بحثا هست چون بحثای تمام کشورها مطرح شد، مثلا سریلانکا پیش از ما بود نیکارا و بعد از او هست بحث میانمار است. هفته آخر شورا هفته نتیجه گیری بحثا هست. تا جایی که من فکر میکنم نتیجه گیری در بحث افغانستان همی خود بود که ضرورت هست و ایره ما پیشنهاد کردیم، شخصا با خودمان پیشنهاد کردیم که ضرورت است که ما از امو فاز اول تعامل با طالب ها که در او گزارشگری ویژه زیادتر یک دید به اصطلاح مشورتی داشت و همیشه تلاش میکرد که به یک نوع مثلا جدی خود موضوعات حسابدهی را مطرح نکنن، چون یک جهان فکر میکرد که طالبا گویا احتمالاً کم کم تغییر کنند. من فکر میکنم که شامل فاز بعدی میشن و در این فاز میکانیزمای حسابدهی حقوق بشری باید فعال شود. یک بحث است. یعنی بحث دومی است که خود ماموریت آقای بنت در حالت ختم است و این که طالبا هم دیگه اجازه ورود به افغانستان را برش ندادن یکی از بحث بسیار بزرگ بود و بحث دیگه هم قانون اخیر امر المعروف و نهی عن المنکر طالبا بود که واقعا هم آخرین میخه به اصطلاح در تابوت دیدگاه کسایی که فکر میکردن هنوز هم تعامل یا تعامل کردن با طالب ها رای روبر مذاکره باز میگذاره کوبید. به این اساس ما فکر میکنم نتیجه گیری خواهد شد به دیدگاه ما، ولی لااقل ببینیم چون بحث‌های متفاوت وجود داره. جهان چند قطبی است، دیدگاه متفاوت است، کشورهای منطقه چین، روسیه و اینا دیدگاه خودشون رو دارن، ولی ما فکر میکنم که میکانیزمای حقوق بشری فعالتر میشه. احتمال بسیار زیادی است که خود ماموریت آقای بنت بازم تمدید شه با وجود اینکه طالبا او را از رفتن منع کردن، و احتمال از این که یک میکانیزم حسابدهی جداگانه قسمی که در میانمار و در سوریه و در بعضی کشورهای دیگه وجود داره سرش صحبت شوه و به نتیجه برسه، ولی هنوز هم اختلاف نظر متاسفانه تا در بین خود کشورهای اروپایی هم وجود داره که بعضی کشورهای اروپایی هنوز هم راه های به اصطلاح زیرزمینی تعامل مثل نروژ، مثل انگلستان اینا برای طالبا باز میمانند که یک نگرانی هست برای تمام مدافعین حقوق بشر.
واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان 17 سنبله در سازمان جهانی اکتاگون در آلمان موفق به شکست حریفش از جمهوری چک در راوند اول شد. وی توانست که مکس هاندانوژیک را توسط حرکت سبمیشن تسلیم کنه و حریفش برای چند ثانیه بیهوش شد که داور مسابقه مبارزه را به نفع نژند ختم کرد. نژند به نهمین پیروزی دوران حرفه‌ایش در مبارزات آزاد دست یافته است. با واحد الله نژند گفتگو کردم، از او پرسیدم که مسابقه چطور بود.
خب و خودتان معلوم است و تمام بیننده ها معلوم است که در سازمانی که مبارزه میکنم، در جایی که من فایت میکنم، یا کلشان اروپایی هستن، از لحاظ تکنیک، از لحاظ تکتیک کاملا آماده هستن. پس ما میگانه تلاش ها و کوشش هایی که در مقابل یه حریف داشتم، اگرچند از لحاظ سپانسرشیپ، از لحاظ رویه، از لحاظ از این که بسیار متو تکنیک ها و تکتیک های قید کردگی و بالای از او تمرین داشتن، ما با سر پایبندی و در سر تمریناتم بیشتر بود و زیادتر تلاش ها و زحمات خودم بود. مگه مربی های بسیار خوبی داریم در کنار خود که بالای ما کار کردن و زحمت کشیدن. خب نقطه های ضعفشان را گرفتیم و بالاخره به هزار لحاظ یک مسابقه واقعا کاملا متفاوت بود و ما این دست آورده به تمام مردم و به تمام ملت خود تبریک میگم از صمیم قلب.
در آخر از نژند پرسیدم که آیا میخواهد با این سازمان ادامه دهد و برنامه هایش برای آینده چیست؟
خب ما بیشتر از سازمان اکتاگون کدام سازمان دیگه ای را در اروپا کلانتر و بزرگتر نمیبینم. از لحاظ برنامه سازی، از لحاظ همه چیزشان برنامه را کاملا به سبک همونطور اروپایی میگیرن و بسیار سطح مسابقه را کلان برگزار میکنن. اگه ما نمایندگی از افغانستان همین سازمان شناخت بیشتر پیدا کردیم و برای ما زیادتر از دیگه سازمانه که ما جدید وارد چون براخره این سازمان برای ما پیشنهادهای خوبی داشته و در می فایت بعدیم هم انشاءالله در می سازمان خواهد بود و ما تا که بتانم مبارزه کنم، اگه اسناد داشته باشم، بتانم به سازمانه که UFC نام داره در امریکا برگزار میشه اونجا بتانم سفر داشته باشم و از لحاظ سفر مشکل نداشته باشم، بسیار کار خوب میشه. چون مصد قرارداد همو جدول را که ما باید پورا کنم برای سازمان UFC جوره کردگی است و تمام امکاناتش برای ما فراهم است. یگانه مشکل سفر است که من نمیتونم بیرون از آلمان، بیرون از کشورهای اروپا برم در سازمان های دیگه زایر شم. اما فعلا فایت بعدی من امکان 100% است که در سازمان اکتاگون باشه. بخیر.
تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز میان غور و دایکندی 14 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشته است. منابع محلی در دایکندی میگویند که مردان مسلح ناشناس موتر حامل باشندگان این ولایت را در مسیر دایکندی غور توقف داده و آنان را تیرباران کردند. شاخه محلی گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته شده است که این گروه از افراد برای استقبال از زائران بازگشته از کربلا از دایکندی به شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور می رفتند که هدف قرار گرفتند. جزئیات این خبر را از بسم الله تابان از مقامات وزارت داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
حمله امروز که در ساحه مرزی بین ولایت دایکندی و ولایت غور اتفاق افتاده و ظاهراً داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت از رو به عهده گرفته، فکر میکنم که در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است. افرادی که در اینجا قربانی شدن، چه کشته شدن و چه هم زخمی شدن، همه هم ملکی هستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی و یا نظامی در سابقه خود ندارند. بنان گفته میتونیم که حملات هدفمندی که صورت گرفته بر علیه افراد در تداوم کشتار هدفمند هزارها در داخل افغانستان است و در عین حال تهدید داعش بر رسم سازه خلاف آن چیزی که طالبان مدعی هستند و میگویند که داعش در افغانستان نابود کردند. متاسفانه شواهد و اطلاعات موجود و اقدام امروز نشان میده که داعش همچنان به خاطر هدف قرار دادن مردم افغانستان به ویژه هزارها و گروه های آسیب پذیر اجتماعی قومی در افغانستان فعال هستند و یک تهدید جدی به حساب می آید.
اولین مناظره انتخاباتی میان کاملا هاریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا برگزار شد. ترامپ هاریس را به ضعف در برخورد با هجوم مهاجران متهم کرد. هاریس ترامپ را به نقص حقوق زنان. این مناظره 90 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 10 سپتامبر توسط شبکه تلویزیونی ABC برگزار شد، با موضوعات مختلفه، از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، امضای توافقنامه صلح دوحه با طالبان، بحران‌های خاورمیانه، مهاجرت، حق سقط جنین و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداخت. کامالا هاریس نامزد حزب دموکرات از رقیب خود دونالد ترامپ به دلیل امضای بدترین توافق با طالبان انتقاد کرد. اما ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از توافق خود با طالبان دفاع کرد و آن را بسیار خوب توصیف کرد. با این حال کامالا هاریس از تصمیم جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و تاکید کرد که او با این تصمیم موافق بوده است. با بهار مهر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و دیدگاه او را در مورد این مناظره و صحبت‌های دو کاندید در مورد افغانستان پرسیدم.
خب برخلاف خوشبینی‌هایی که میتونه وجود داشته باشه، فهم ایست که هر دو کاندیدا جز در شعار و در شعارهای انتخاباتی بر افغانستان در سیاست خارجیشان یا حداقل دورنمایی را که بتانند برای ما ترسیم بکنند چیز خاص ارائه نکردند. موضوع افغانستان بیشتر یک موضوع انتخاباتی برای تحت فشار قرار دادن حریف ها است که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از او در برابر یک دیگه استفاده میکنند. نمونه های زیادش را ما حداقل تا ماه گذشته داریم. چیزی که کمی متفاوت است در کمپ جمهوری خواه است که ما آدم های مثل آقای مکال داریم و سایر شخصیت هایی که وضعیت افغانستان فراتر از شعارا میبینند و عملا در تلاش هستند تا افغانستان دوباره در محراق سیاست خارجی ایالات متحده در دوره جدیدی که آقای ترامپ اگر برنده شوند قرار بگیره. دشوار است که در این مورد گمانه‌زنی و پیشبینی کرد، اما میشه گفت که هر دو طرف، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها، از رفتار طالبان در 3 سال گذشته با مردم افغانستان و عدم پایبندیشان به تعهداتی که به جامعه بین‌المللی خصوصا مطابق توافقنامه دوحه گذاشتن نشان میده که دلسردی های به میان آمده و خصوصا با مطرح شدن کاندیداتوری خانم هاریس فشارها از طرف گروه های مختلف، هم زنها و هم مردها در داخل ایالات متحده، با توجه به اینکه به عنوان یک زن در سیاست گذاری ها، چه در این دوره که با آقای بایدن به سر میرسه و چه در دوره که خودش به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوه، این فشارها روزافزون است و به نظر میرسه مرخمه که در نطقشان طالبان را یک گروه و یک سازمان تروریستی خواندن. ممکن ما مثلا میتونیم توقع داشته باشیم که وضعیت از رفتار و برخورد اداره کنونی با اداره که تحت رهبری بانو هاریس باشد این تفاوتی به میان بیاید، اما نمیتونیم به قطعیت این حکم را بکنیم، چون در ایالات متحده در بخش سیاست گذاری از گذشته های دور تا امروز نه تنها رئیس جمهور، سنا و کانگرس دخیل هستند، که سایر بازیگرا به شمول مراکز فکری در سمت سودهی این سیاست نقش دارند.
دولت سویدن اعلام کرده که کمک های بلایوز را برای مهاجرانی که تصمیم به ترک این کشور و بازگشت به خانه ایشان می گیرند و شدت افزایش می دهد و برای افرادی که این کار را می کنند 350 هزار کرون سویدنی که معادل به 34 هزار دلار می شه می پردازند. اولف کریسترسون نخست وزیر محافظه کار پس از به خاطر رسیدن در سال 2022 وعده داد که با مهاجرت و جنایت مقابله کند. سویدن از سال 1990 تعداد زیادی از مهاجران را پذیرفته، عمدتاً از کشورهای درگیر مانند یوگسلاوای سابق، سوریه، افغانستان، سومالیا، ایران و عراق است.
حکومت سویدن در اکتبر سال گذشته یک تحقیق کننده را موظف ساخت که در مورد برگشت داوطلبانه مهاجرین به وطنهایشان تحقیق کند. و این تحقیق در ماه آگوست تمام شد و اینک دیروز حکومت این تحقیق معرفی کرد و پیشنهادات خود پیشکش نمود. حزب بر سر اقتدار و حزب دموکراتای سویدن که یک حزب خارجی ستیز است دیروز این پیشنهادات معرفی کردند و این را به عنوان یک تلاش برای افزایش برگشت مهاجرین به وطنهایشان و ترک سویدن معرفی کردند. بر اساس این پیشنهاد برای کسایی که به وطن خود داوطلبانه برگشت میکنه مبلغ 350 هزار کرون سویدنی در نظر گرفته شده. البته قبلا این مبلغ 10 هزار کرون بود کسایی که برگشت میکردن و این پیشنهاد از سال 2026 عملی خواهد شود. البته این پول برای کسایی داده میشه که در سویدن اقامت داشته باشه و اینا نتانستن که در این جامعه جذب شوه و در انزوا قرار بگیره. در بودجه که برای سال آینده در نظر گرفته شده مبلغ 105 میلیون کرون در نظر گرفته شده و برای سال 2026 که پیشنهاد عملی میشه مبلغ 1 میلیارد و 425 میلیون کرون در نظر گرفته شده. اما منتقدین میگه که این زیاد عملی نیست و حتی خود یوآکیم که تحقیق کننده بود میگوید که ممکن حدود 700 نفر از این استفاده بکنم و سالهای پیش در 3 سال اخیر فقط 1 نفر استفاده کرده بود. همچنان منتقدین میگه که یک احساس در جامعه خلق میکنه که یک تعداد در سویدن مورد پذیرش قرار نمیگیرن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید.
قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راه است و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگری را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده. چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که به رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، درست؟
به رسمیت نشناختند ولی روابط مستقیم دارند. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارد، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز منتظر خواهند صورت نگرفته.
کشور اول قدرت شاید پس از آنها این کشورهای منطقه دستگیری کنند این ابتکار را، اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز، شما هم خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما را میبینن. خدا کنه که همشان سلامت باشن. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا، اما تو یک موضع‌گیری را اختیار میکنه. ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاد، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میدن و این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اویی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواه؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین المللی در تعامل.
اما در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من به مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از اون طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر به اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه. لیکن راه جنوب که از ازبکستان تیر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بهیره بحر هند، این برش بسیار حیاتی است و این بازارهای نوازی، بازارهای بسیار اساسی است. به ترتیب این عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوع بسازد و از طرف دیگه به ترتیبی میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. و این ترتیب تمام که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت‌های خود راجع به افغانستان به یک موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراعات خود در استقامت افغانستان، برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
کوتاه لطفاً. بله
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می‌رسیم که کشورها نقش‌های خود دینمی هماهنگی دارند، در یک جمعه عمومی قرار دارن. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لست تروریست ها طالبان را شامل ساخته، ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، پترچین روسیه نزدیک است که او را از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست، اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردید. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اینطور یک اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب ما این منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، در شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف، من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه، یک سلسله تعاملات مستقلانه را داره.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین را هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام داده؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شاید هم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان را به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان درست است که
درست
دکتر واضح تر شده برای
ما؟ بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
و جالب است که پیش از این اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در موردی
که
آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که پیشتر جناب جانبازم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرست های تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرست ها هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبا را در فهرست تروریست‌های خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرغزستان با طالبا، با حکومت طالبا روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم، مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق میکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور.
تاجیکستان یک مرز
طولانی داره، بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی‌ها عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات‌های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان به طالبان. ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرغزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند. اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب این یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبا، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل. و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد، با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبا یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این. خوب بیشتر گپ میزنیم جناب جانباز. ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخواهند به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شرط ما پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا مستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنه که آیا سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب مستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او رو به دست میاره، باز از او رو رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنجستان شما فرم بودید، تمام که روابط این پنجستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و در مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش فیران از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه دیگه باشه، متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن، با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جانباز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنیم؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد و احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقه شریلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خوب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدره عمدتاً از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است، یک کشورها این هم یک خطر است. خب بعدا گفتم با مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب این البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اثر می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه به چه معناست. ببینیم این نظرات را و زود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشن.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش‌های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات زینفان مختلف چی در منطقه و فرا منطقه؟
خب ببینین، ما این رابطه اشارات داشتیم. اولاً تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافته نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما پک میتم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا از مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، زینفان منطقه‌ای هم تلاش های خود را افزایش میتن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهد در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از نگاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم، و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این، منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شیتی